سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی با همکاری فنی عقاب پیکار میزبان شما هستیم. در نخست چند خبر. یک گروه از دیپلمات‌های افغانستان که خود را شورای هماهنگی نمایندگان سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی افغانستان می‌خوانند از کشته شدن ده‌ها پناهجوی افغان توسط نیروهای مرزی ایران ابراز تأسف کردند. این شورا که شامل رهبران برخی نمایندگی‌های سیاسی حکومت مخلوی افغانستان در چند کشور است، در بیانیه اعلام کرده که چنین رفتار خشونت‌آمیزی با پناهجویان بی‌دفاع افغان که به دلیل تهدیدات داخلی تلاش می‌کنند از مسیرهای خطرناک و مکانهای امن بروند، با تمام ارزشهای همسایگی و قوانین بین المللی مغایرت دارد. این شورا از سوی طالبان به رسمیت شناخته نمی شود. شورای هماهنگی خواستار تحقیق همجانبه درباره حادثه اخیر در مرزهای ایران شده است. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در شاهراه جوزجان بلخ، یک نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. عبدالستار حلیمی، سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در جوزجان، به رسانه‌های داخلی گفت که این حادثه شام دیروز زمانی صورت گرفت که یک موتر با سرعت زیاد با یک رکشا برخورد کرد. به گفته او این رویداد در مربوطات ولسوالی خانقا رخ داده است. در مورد وضعیت زخمی‌ها جزئیات در دست نیست. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد اعلام کرده که در سال جاری میلادی به 5000 خانواده افغان در بخش باغداری خانواده و تولید غذاهای خانگی کمک کرده. این اداره امروز در صفحه ایکس خود نوشته که این کمک ها به خانواده های روستایی مهم است. این اداره قبل از این گفته بود که به 15000 خانمی که سرپرست خانواده هایشان هستند کمک کرده است. سازمان غذا و زراعت ملل متحد روز جمعه گفته است که این کمک ها شامل مواد غذایی، مرغ خانگی، خدمات آموزشی و واکسین حیوانات خانگی اند. رسانه‌های دولتی لبنان می‌گویند که در حمله تازه اسرائیل بر شهرک بقا در شرق این کشور 4 نفر کشته شدند که یک تنها شامل شاروال بود است. نظر به گزارش‌ها، در بین کشته شده‌ها حیدر شهلا شاروال شهرک سهمر شامل بوده. از بیش از یک سال که جنگ در غزه آغاز شد، اسرائیل تقریباً هر روز با گروه حزب الله لبنان تبادل آتش می‌کند. وزیر خارجه ترکیه میگوید که حملات اسرائیل به لبنان و غزه ایران را وادار نمود که گام‌های مشروع بردارد. هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در ملاقات با همتای ایرانیش عباس ایراقچی روز شنبه در استانبول گفت که موقف تهاجمی اسرائیل ایران را مجبور ساخت که به گفته وی گام‌های مشروع بردارد. او افزود که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به شکل متداوم جبهات نو جنگ را در منطقه باز می‌کند. مقامات کوبا اعلام کردند که این کشور تا نیمه شب گذشته با تدریج جریان برق را از نو برقرار کرده. چند ساعت پیش از آن از کار افتادن یکی از دستگاه‌های تولید برق، تمام جزیره دچار قطع برق شد و 10 میلیون نفر در تاریکی ماندند. و قرار است اولاف شولتز، صدر اعظم جرمنی، امروز با رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان ملاقات کند و در مورد وضعیت شرق میانه و پناهجویان صحبت نماید. او بعد از ملاقات با جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، و همچنان دیدار با رهبران فرانسه و بریتانیا در برلین، شام جمعه به استانبول پرواز کرده است. در ادامه این برنامه، ادامه واکنش ها در پیوند به کشته شدن تعداد زیادی از افغان ها در مرز ایران و پاکستان از سوی مرزبانان ایرانی.
سلام علیکم. هیئتی
که به خاطر این موضوع رفته است، تا کنون نتایج کارشان مشخص نشده است. هر زمانی که اعلام شد با شما شریک میکنیم.
حکومت طالبان دستور داده که اجناس و غرفه های کنار جاده را جمع‌آوری میکند و اما دست فروشان نگرانند.
نال ندارن که بخورن، گپ از صفحه شهر میزنن. صفحه شهر مردم نال نداره که بخورن.
و از جهان، حکومت اسرائیل میگوید که یک طیاره بی سرنشین به سمت خانه نخست وزیر این کشور پرواز داده شده است.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 10:05 به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی است. واکنش ها در پیوند به کشته شدن تعداد زیادی از افغان ها در مرز میان ایران و پاکستان از سوی مرزبانان ایرانی رو به گسترش است. شورای هماهنگی امور دیپلماتیک و کنسولی افغانستان اخیراً این رویداد را نکوهش کرده و خواستار تحقیق همه‌جانبه در مورد شده. اما حکومت طالبان میگوید هرچند تاکنون شواهد دقیق در این مورد به دست نیاورده، اما تحقیقاتشان ادامه دارد. جزئیات بیشتر در گزارش.
اتحادیه خبرنگاران افغان در تبعید در ایران میگوید هنوز هم افغانهای کشته شده در منطقه کلگان در مرز میان پاکستان و ایران در دامنه های کوه ناپدید هستند. امید پویا رئیس این اتحادیه که این رویداد را دنبال میکند روز جمعه بر رادیو آزادی گفت
و جسد های اکثرشان در کوه ها البته باشه و تعدادشان هم 13 نفر حدودا در شهرستان یا سراوان یا مو منطقه شبخانه مومی سراوان فعلا در یخچال ها نگهداری شده و تعدادشان هم فعلا در افغانستان انتقال پیدا کردن از طریق که اونا شناخت داشتن یا پدر مادرشان یا کسایی که پیش قوم داشتن.
یکی از اعضای خانواده یک تن از کشته شده های این رویداد از ولایت بلخ افغانستان که به دلیل حساسیت این موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت او میگوید که جسد پسر کاکایش از سوی همراهانش که در این رویداد با او بودند به آنها سپرده شده است. روز پنجشنبه نیز برخی از اعضای خانواده های افراد کشته شده در صحبت با رادیو آزادی خواستار عدالت شده و از جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری خواستند که به این مسئله رسیدگی کنند. بر اساس گزارش نشریه حقوق بشری هالوش که خبرهای مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، در تاریخ 22 میزان در نتیجه تیراندازی مرزبانان ایرانی تعداد زیاد از پناهجویان افغان کشته و زخمی شدند. بر اساس معلومات نهاد یاد شده، این رویداد ناوقت روز یکشنبه در مرز ایران و پاکستان در منطقه کلگان رخ داده است. گزارش های گوناگون در مورد کشته شده ها و زخمی های این رویداد منتشر شده، اما تاکنون هیچ سازمان مستقلی آمار دقیق از تلفات این رویداد را اعلام نکرده است. گزارش ها در مورد کشته شدن ده ها افغان از سوی نیروهای مرزی ایران با واکنش های گسترده داخلی و خارجی نیز روبرو شده است. دینا میری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان با تازگی نگرانی عمیق خود را در رابطه با این گزارش ابراز کرده است. خانم میری روز جمعه 18 اکتبر در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود گفته افرادی که به دلیل سرکوب شدید مجبور به فرار میشوند باید به جای خشونت و سوء استفاده با آنها با احترام و کرامت انسانی برخورد شود. او همچنان خواهان بررسی کامل و شفاف این رویداد شده و تاکید کرده که عاملان آن باید پاسخگو قرار داده شوند. به شمول سازمان ملل متحد و سایر نهادها، چهره‌های مختلف سیاسی نیز خواستار تحقیقات همه‌جانبه درباره این حادثه شدند. در همین حال، حکومت طالبان اعلام کرده که یک هیئت بلندپایه را برای بررسی این رویداد و تلفات وارد شده به افغان‌های مهاجر در ایران تعیین کرده است. از سوی دیگر میثم مهدی پور معاون نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور رسانه‌ای افغانستان ادعاهای مربوط به کشته شدن تعداد زیاد از افغان‌ها توسط نیروهای مرزی ایران را رد کرده است. این مقام ایرانی روز پنجشنبه در بحثی در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود منطقه را که در آن ادعا شده افغان‌ها کشته شدند منطقه امنیتی خوانده و گفته است که مهاجران باید از تردد در این منطقه خودداری کنند. با گفته مهدی پور، دشمن با انتشار چنین گزارش‌هایی در تلاش گمراه ساختن افکار عمومی است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از دستفروشان در شهر کابل از دستور حکومت طالبان مبنی بر جمع آوری اجناس و غرفه های کنار جاده شاکی‌اند. آنان امروز در صحبت با رادیو آزادی با ابراز نگرانی مدعی شدند که حکومت طالبان برای جمع آوری اجناس و غرفه های آنان دستور داده. به گفته دستفروشان این اقدام سبب بیکاری آنان خواهد شد. بیشتر در این گزارش.
برخی از دستفروشان در شهر کابل با شکایت از اقدام حکومت طالبان مبنی بر منع کار آنان در کنار جاده ها از بیکار شدنشان نگرانند. آنان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که برای جمع آوری اجناس و غرفه های آنان دستور داده شده است. جلیل یکی از دستفروشان در شهر کابل میگوید با شکایت از برخورد مسئولان شهرداری طالبان در سطح شهر تاکید میکند تا برای آنان محل مناسب در نظر گرفته شود.
شهرداری مثلا معذب به کل مسلمان ها بیکاره. تو کوب دیگه می نه دیگه موتوری دیگه مثلا کسی که بگه که چیز اینجا نزد. بازه دیگه مسلمان مجبوره دیگه اونجا بذاره. باش که مثلا که بذاره بازه دوباره بره. دیگه چرا گذاشتی که چیز نخواه بباره دیگه نمیذاره باز نکتوب بباره نگه. خاص ما از دورات امینه که مثلا داخل این بازار یک ترتیب برابر کنه.
همچنان جمیل که موچی است و در کنار یک جاده در شهر کابل غرفه‌ای دارد میگوید در شرایطی که فقر و بیکاری در افغانستان بسیار است این اقدام سبب بیکاری شمار جاده از پایتخت نشینان میشود. او از حکومت طالبان میخواهد تا ابتدا زمینه کار دستفروشان و غرفه داران را در شرکت ها و فابریکه ها فراهم بسازد.
شهرواله که اما فکرش نمیده تا که این مردم می شرکت خود دولت جور کرده که مردم در شرکت ها برای کار کنه. اما فکر ندونه که این کراچی ها زیر جمع میکنه که یا چی کار کنن چی بخورن. این اما عقل لکلش ها نیست مردم چی بخورن. نال ندارن که بخورن گپ از حفایی شار میزنیم. حفایی شار مردم نال نداره که بخورن.
گاه برخی ویدیوها نیز از برخورد نامناسب مسئولان شهرداری حکومت طالبان در کابل در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیدگی دیده می‌شود. در برخی موارد اموال دستفروشان را به زمین می‌ریزند. پیش از این شهرداری حکومت طالبان در کابل گفتند که اقدام برای ممانعت از کار دستفروشان کنار جاده به هدف بهتر شدن نظم شهر انجام می‌شود. روشن نیست که آیا محل مشخص دیگر برای دستفروشان شهر کابل در نظر گرفته شده یا نه. مسئولان این اداره پیش از این گفته بودند که محلات مشخص را برای دستفروشان در نظر گرفتند، اما برخی دستفروشان با انتقاد از این مسئله تاکید کرده بودند که محل باید برایشان در نظر گرفته میشد که برای فروشاتشان مناسب باشد. گزارش‌ها در مورد منع کار دستفروشان کنار جاده در حال به نشر رسیده که مردم افغانستان با چالش‌های جدی اقتصادی روبرو‌اند. بر اساس گزارش اخیر شاخص جهانی فقر، بسیاری از شهروندان افغانستان به شمول کودکان در فقر زندگی می‌کنند. سازمان ملل متحد نیز ضمن نگرانی از وضعیت فعلی در افغانستان اعلام کرده که نزدیک به 24 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شما هستیم. رادیو آزادی را می توانید از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 21 و 25 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. شماری از برخی از دختران محروم از آموزش و نهادهای مدافع حقوق زنان از ادامه ممنوعیت آموزشی دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان یک بار دیگر ابراز نگرانی میکنند. شمار از این دختران در صحبت با رادیو آزادی گفتند که انتظار دارند هر چه زودتر دروازه های مکاتب بروی آنان باز شود. از سوی هم جنبش موسم به شنبه های ارغوانی مسدود ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان را یک فاجعه بزرگ می داند. جزئیات بیشتر از همکارم جواد حسن‌زاده خواهید شنید.
سازمان جهانی صحت WHO می گوید که بلندترین آمار بیماری کولرا در منطقه مدیترانه شرقی در افغانستان ثبت شده است. این سازمان بر روز جمعه 18 اکتبر با نشر احصائیه بین المللی ماه سپتامبر سال جاری میلادی گفته که 17,856 مورد این بیماری در افغانستان ثبت شده است. این سازمان در گزارش خود گفته است که هرچند موارد کولرا در 5 کشور منطقه مدیترانه شرقی
دختران محروم از آموزش و نهادهای مدافع حقوق زنان از ادامه ممنوعیت‌های آموزشی دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان یک بار دیگر ابراز نگرانی کردند. شمار از این دختران در صحبت با رادیو آزادی گفتند که انتظار دارند هر چه زودتر دروازه‌های مکاتب برای آنان باز شود. بیشتر در این گزارش.
با آنکه بیش از 3 سال از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان می‌گذرد، شمار از دختران محروم از آموزش در این کشور می‌گویند تا هنوز امید خود را از دست ندادند. پروانه که قبل از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دانش آموز صنف نهم مکتب در شهر کابل بود، روز شنبه به رادیو آزادی گفت با آنکه نگران محروم شدن از آموزش است، اما انتظار دارد روز این وضعیت تغییر کرده و دوباره راهی مکتب شود.
من همیشه در مکتب نمره اول بودم و وقت بسته شد، یعنی واقعا دنیای ما، فکر میکردم دنیایم نابود شده و من مطمئن هستم که هیچ وقتی یک حالت اما تو ادامه دار مداوم نیست، یک روزی این چیزها تغییر میکنه.
مرسل که دانش آموز صنف دهم در یکی از مکاتب ولایت لوگر بود و از ادامه آموزش محروم است نیز آرزو دارد که دروازه های مکتب دوباره برایش باز شود.
من یکی از دانش آموزان هستم که از آموزش محروم شدیم و دروازه های مکتب برای ما بسته شده است. من آرزو دارم که مکاتب ما دوباره برای ما باز شود و ما دوباره آموزش ببینیم و برای مردم و کشور خود خدمت کنیم.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که بر علاوه سازمان ملل متحد حقوق بشر و صدها سازمان نمایندگی کشورها از حکومت طالبان خواستند که دروازه های آموزش را برای دختران بالاتر از صنف ششم و پانتون باز کنند. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در اگست 2021 در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان را منع کرد و در اواخر سال 2022 رفتن آنان را به پانتون ها نیز ممنوع ساخت. با ادامه نگرانی ها از مسدود ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان، اعضای جنبش معصوم به شنبه های ارغوانی یک بار دیگر با نگرانی از محرومیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در این کشور با نشر قطعنامه در پیوان به این مسئله اعتراض کردند. مریم معروف آروین مسئول این نهاد در صحبت با رادیو آزادی ادامه مسدود ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان را یک فاجعه بزرگ خواند.
در این اعتراض ما بار دیگر بیان کردیم که بسته بودن مکاتب دخترانه به خودی خود یک فاجعه بسیار بزرگ نه تنها برای زنان افغانستان بلکه برای مردم افغانستان است و میلیون ها دختر با یک این عمل کرده طالبان از حق آموزش و رشد فکری محروم می شوند و این می تواند تهداب اجتماعی افغانستان را آسیب پذیر بسازد.
اما حکومت طالبان بارها تاکید کرده که آموزش دختران یک موضوع داخلی است و مدعی شده که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، ادعایی که از سوی زنان و دختران افغان و جامعه جهانی پذیرفتنی نیست.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
سازمان دیدبان حقوق بشر با ابراز نگرانی میگوید که از حمایت اتحادیه اروپا در ترکیه برای نقض پناهندگان استفاده می شود. این سازمان به تازگی از اتحادیه اروپا خواسته تا اطمینان حاصل کند که ترکیه از حمایت این اتحادیه برای نقض حقوق پناهندگان استفاده نمی کند. این در حالی است که شماری از پناهجویان افغان در ترکیه میگویند که در روند اخراج از آن کشور با آنها بدرفتاری و خشونت شده. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
در ادامه نگرانی ها از اخراج پناهجویان افغان و بدرفتاری با آنان در ترکیه، سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید اتحادیه اروپا باید مطمئن شود که این کشور از کمک های این اتحادیه در حمایت از مهاجرین در نقض حقوق پناهندگان استفاده نمی کند. این سازمان روز جمعه 18 اکتبر در صفحه اکس یا تویتر سابق خود با انتشار ویدیویی گفته در حالی که اخراج پناهجویان افغان و سوری از ترکیه ادامه دارد، اما اتحادیه اروپا به این کشور برای مدیریت مهاجرت کمک مالی میکند. به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، به اساس قوانین بین المللی اخراج پناهندگان که در کشورهایشان با تهدید جدی و آزار و اذیت مواجه هستند ممنوع است، در حالی که اتحادیه اروپا پیش از این گفته بود افغانستان و سوریه برای اخراج یا دوباره فرستادن مهاجرین کشورهای ناامن هستند. دیدبان حقوق بشر همچنان تاکید کرده که بسیاری از پناهندگان که در ترکیه هستند بدون دسترسی داشتن به مشاوره حقوقی و نیز بدون طی روند قانونی اخراج می شوند. شمار از پناهجویان افغان در ترکیه نیز می گویند در جریان روند اخراج از آن کشور با آنها بدرفتاری شده است. یک از آنها که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود و مدت را در مرکز اخراج ترکیه گذرانیده است، درباره وضعیت پناهجویان در این مراکز به رادیو آزادی گفت:
من فامیلی لاتوف کو بود در آمریکا، کسی نمیتونه زنگ بزنه یک فامیل شوال بتایی برورد. کس ادای کس قبول نمیشه. غیر از یک هم تخبار دکور میکرد، اکثریت هم هرما رو دکور میکرد، یک هم تاریکی هم تو چانسی آزاد میشد، آزاد میشد. تو کسامی بود به یک سال این مجا تیر میکنن، بس یک سال 15 ماره 13 ماره یه جیساباشون معلوم.
در کنار نگرانی ها در مورد خشونت علیه پناهجویان در مراکز نگهداری پناهجویان در ترکیه، برخی از افغان ها ترس دارند که در صورت بازگشت به افغانستان جان آنها به خطر بیفتد. یکی از آنها که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، با رادیو آزادی گفت:
اگر من خودم شخصا دوباره به کشور برگردم با یک اوضاع بحرانی و شرایط دشوار و خیلی سخت و شاید نامطلوب و نامعلوم به سر ببرم و حتی امکان ازی داره که جانم هم در خطر باشه، هم جانم و هم جان اعضای فامیلم.
نگرانی های از سوی دیدبان حقوق بشر و پناهجویان افغان در ترکیه در حال مطرح می شود که رسانه آمریکایی پولیتیکو و رسانه اشپیگل جرمنی گزارش دادند که با پناهجویان افغان و سوری در مراکز اخراج در ترکیه که از سوی اتحادیه اروپا کمک مالی می شود با خشونت و ضرب و شتم مواجه می شوند. بر اساس گزارش این رسانه ها، این مراکز پناهجویان را به زور مجبور به امضای اسناد بازگشت داوطلبانه می کنند. این در حال است که رهبران اتحادیه اروپا در نشست روز پنجشنبه توافق کردند که از تمام ابزارها از جمله کمک های توسعه‌ای، تجارت، دیپلماسی و سیاسی در برابر تسریع بازگرداندن پناهجویان استفاده می کنند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
حکومت اسرائیل میگوید یک طیاره بی پیلوت به سمت خانه نخست وزیر این کشور بنیامین نتانیاهو پرواز داده شده است. در این حادثه به کس آسیب نرسیده. همزمان با آن رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای تعهد نموده که گروه حماس بعد از کشته شدن رهبر ارشدان به مبارزات خود علیه اسرائیل دوام خواهد داد. جزئیات بیشتر در گزارش.
حکومت اسرائیل میگوید طیاره بی پیلوت امروز به سمت خانه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پرواز داده شده ولی تلفات نداشته است. امروز صبح زنگ خطر انداخت‌ها از لبنان به سمت اسرائیل هم به صدا درآمد. به گفته حکومت اسرائیل یک طیاره بی پیلوت در قیصریه به مسیر خانه نتانیاهو در یک زمانی به پرواز درآمد که نه آقای نتانیاهو و نه همسرش در این محل بودند. این حادثه در یک زمان رخ می دهد که حزب متحد گروه حماس، حزب الله لبنان که آن هم از سوی ایران حمایت می شود، در هفته های اخیر جنگ علیه اسرائیل را شدت بخشیده است. در ماه سپتامبر شورشیان حوثی یمن در یک زمان به سمت میدان هوایی بنگورین یک راکت بالستیک را پرتاب کرد که طیاره نتانیاهو در حال نشست بود. جلب این راکت پیش از رسیدن به اینجا گرفته شده بود. در همین حال آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران تعهد نموده که با وصف کشته شدن رهبر ارشد حماس یحیی سنوار، حماس مبارزه خود را علیه اسرائیل دوام خواهد داد. خامنه ای دیروز جمعه گفت کشته شدن سنوار یک ضایعه دردناک است و به گفته او حماس بعد از کشته شدن رهبران دیگر خود هم مبارزه علیه اسرائیل را دوام داده است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را یک سازمان تروریستی می‌خوانند. سنوار که طراح اصلی حمله ناگهانی 7 اکتبر سال 2023 بر اسرائیل خوانده شده، روز پنجشنبه گذشته کشته شد. این حمله حماس سبب آغاز حمله اسرائیل بر نوار غزه و جنگ در اینجا شد. خبرگزاری اسوشیت پرس از قول مقامات شفاخانه ها در غزه خبر داده است که در چند حمله تازه اسرائیل بر غزه 21 نفر کشته شدند. در همین حال گروه حزب الله لبنان امروز خبر داده که در پاسخ به حملات اسرائیل بر سنگرهای حزب الله در جنوب لبنان به سمت شهر حیفا در شمال اسرائیل راکت فایر کرده است. گروه حزب الله که از سوی ایران حمایت می شود توسط آمریکا یک سازمان تروریستی خوانده شده و اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در لیست سیاه جا داده است. جنایی سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان چندین چوکی دارد.
سازمان جهانی صحت یا WHO آخرین آمار بیماری کولرا در افغانستان و جهان را منتشر کرده است. این سازمان با نشر آمار ماه سپتامبر این بیماری روز گذشته گفته که هرچند در کل این بیماری که اسهالات و سفراق از علائم ابتدایی آن است کم شده، اما در سطح مرگ و میر ناشی از این بیماری افزایش قابل ملاحظه به وجود آمده است. شماری از افغانها که اعضای خانوادهشان بر اثر این بیماری جان باخته میگویند که برخی از مردم در همسایگیشان هم به این بیماری مصاب شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان جهانی صحت WHO میگوید که بلندترین آمار بیماری کولرا در منطقه مدیترانه شرقی در افغانستان ثبت شده است. این سازمان بر روز جمعه 18 اکتبر با نشر احصائیه بین المللی ماه سپتامبر سال جاری میلادی گفته که 17,856 مورد این بیماری در افغانستان ثبت شده است. این سازمان در گزارش خود گفته است که هرچند موارد کولرا در 5 کشور منطقه مدیترانه شرقی، افغانستان، سودان، پاکستان، یمن، سومالیا 6% کاهش یافته است، اما در سطح مرگ و میر ناشی از این بیماری افزایش قابل ملاحظه به وجود آمده است. عبدالمصور یک باشنده ولایت پروان که حدود 2 هفته قبل یک عضو کوچک خانوادهشان با دلیل اسهال شدید که نخستین علائم کولرا خوانده می شود جان باخته است، با رادیو آزادی در این مورد گفت:
نواسی کاکای مک بود، دو ماه بود از روزی که تولد شده بود اسهال بود تا روزی که فوت کرد اسهال بود، دختر بود، خیلی وقت هم نمیشفاخونه، ساعت طفل مجبستری بود.
با گفته او برخی از افراد در همسایگیشان هم به این بیماری مصاب شدند که آنان در این باره نگران هستند. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، ماه سپتامبر گذشته 7 مورد مرگ و میر ناشی از بیماری کولرا در افغانستان نزد این سازمان به ثبت رسیده است. سازمان جهانی صحت همچنان در یک گزارش به تاریخ 14 ماه اکتبر گفته است که در 10 ماه گذشته به دلیل اسهالات شدید بیماری کولرا 70 تن جان باختند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
غذاهای محلی نقش مهم در فرهنگ و زندگی اجتماعی مردم یک منطقه دارند. در بدخشان یکی از این غذاها شکر پوستک است که با ترکیب از توت خشک، چارمغز و تخم کوکنار تهیه می شود. این غذا بخصوص در فصل زمستان در بین مردم محبوب است. همکارم روی چگونگی تهیه و آماده سازی این غذای محلی گزارش تهیه کرده که می شنویم.
در بدخشان شکرپوستک بیشتر در روزهای سرد زمستان پخته می شود. این غذا که خاصیت گرمی و انرژی بخشی دارد در گرد همایی های محلی مصرف می شود. شکرپوستک به عنوان یکی از عناصر اصلی در مراسم های محلی و خانوادگی جایگاه ویژه ای دارد و بازتاب دهنده فرهنگ مردم محل است. هدایت الله ابراهیمی باشنده ولسوالی شهدا باور دارد که شکرپوستک تنها یک غذای روزمره نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی این منطقه است. او میگوید
در منطقه و محل ما به نام شکرپوستک یاد میکن، تلقان توته همراه از امی چارمغز ایر مخلوط میکنن، مغز چارمغز همراه تلقان که از توت جور میشه خوب میچکنی را که با هم دیگر مخلوط میشه و بسیار یک غذای خوب است و یک غذای سکی رسم و رواج این محل و منطقه که ما زندگی میکنیم در بدخشان همیسته.
قدیر بران باشنده ولسوالی خاش و اکنون ساکن ناحیه پنجم فیض‌آباد به رادیو آزادی میگوید که شکرپوستک نه تنها به خاطر طعم خوشمزه‌اش، بلکه به دلیل مواد مغذی که دارد بسیار مورد علاقه مردم این منطقه است. او تاکید میکند که مردم بدخشان به این غذا به عنوان یک میراث فرهنگی نگاه میکنند و این غذا در زمستان به یکی از اصلی ترین وعده های غذایی تبدیل می شود.
توتا میگیره همراه چارمه میده میکنه و اگر کوکنار تخم کوکنار داشته گورم همراهش گرد میکنم، یک کم اکی اگر تانستم شیرم گرد میکنم، در غیر از اون همو میده میکنم، یک جا کرده آردک جور کرده باز اون را کپه میکنم. به شکر، به پایدردی ها، کسایی که ریده در گشنگی های بسیار شدی سوی تغذی یا غذای مکمل شناخته می شود.
سمی الله سیحون فعال فرهنگی بدخشان معتقد است که شکرپوستک بخشی از میراث فرهنگی و هویتی این ولایت است که باید حفظ و ترویج شود. او به اهمیت این غذا در مراسم ها و گرد همایی های اجتماعی اشاره می کند و بر ضرورت حفظ این سنت ها برای نسل های آینده تاکید می ورزد. او می گوید
بخشی از فرهنگ قدیمی و کهن مردم بدخشان است که عمدتاً با تهیه شکرپرسک و در واقع آراستن یک محفل و یک مجلس خانوادگی و خودمانی با چای سبز یا چای سیاه روی سفره می آرایند شکرپرسک را و بعد نوشیجان میکنند که هم بر فضای مجلس گرمی می بخشد.
ذبیح الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان نیز بر اهمیت شکرپرسک تاکید کرده و گفته است که این غذا بخش مهمی از فرهنگ محلی بدخشان است. آقای امیری میگوید که برنامه‌های برای حفظ و ترویج این غذا در سطح محلی و ملی در نظر گرفته شده و تلاش‌های بیشتری در این راستا انجام خواهد شد.
تشکر.